بخش 16.
دو روز به معاینات پی در پی گذشت. خانم دکتری به نام علوی آمد و گفت
باید چشماتو عمل کنم.
مرا به اتاق عمل بردند. وقتی به هوش آمدم صدای خانم دکتر را شنیدم. در حین صحبت با پرستارها باند را از چشمهایم باز کرد و پرسید
دست منو میبینی؟
نه.
نور چراغ قوه رو حس میکنی؟
نه.
متاسفانه دیگه نمیتونید با این چشم ببینید. یه بار دیگه تلاشمو میکنم.
بار دیگر مرا به اتاق عمل بردند. پس از عمل باند چشم راست را باز کرد و پرسید
نور چراغ قوه رو حس میکنی؟
نه.
باید این چشم رو تخلیه کرد. چاره ای نداریم.
دکتر نمیشه چشممو در نیارید همینطور بمونه؟
نه، اگر در نیاریم عفونت میکنه و چشم دیگه هم آسیب بیشتری میبینه.
بار سوم مرا به اتاق عمل بردند. پس از عمل خودش آمد باند چشم چپم را باز کرد. او را دیدم. پنج انگشتش را جلوی چشمم گرفت و پرسید
این چند تاست؟
پنج تا. این بار دو انگشت را نشان داد. گفتم دو.
خدا را شکر. خدا را شکر.
چند بار شکر کرد. معلوم بود خانم دکتر از عمل راضی است. گفت
اما همونطور که به شما گفتم چشم راست رو باید تخلیه کنم.
راضیم به رضای خدا، هر چی که از دوست رسد نیکوست.
باریکالله، آفری.
روز بعد 28 مهر 59 برای بار چهارم به اتاق عمل رفتم. عمل تخلیه چشم راست انجام شد. خانم دکتر علوی ارتشی بود و در جراحی چشم تخصص بالایی داشت. گفت
33 تکه شن، ماسه، سیمان و آلومینیوم از چشم در آوردیم.
شعله انفجار گلوله RPG صورتم را سوزانده بود، اما اصابت آن به اتاقک پست برق باعث شده بود تکیه های مصالح اتاقک مانند ترکش عمل کند. با خانم دکتر صمیمی شدم. دو بچه داشت. شوهرش سرهنگ ارتش بود. خودش از جمهوری اسلامی طرفداری میکرد، اما شوهرش طرفدار شاه بود. گفت
شوهرم هنوز منتظر شاه برگرده. میگه این بچه ها نمیتونن حکومت کنن، حتما در جنگ شکست میخورن و شاه بر میگرده. ولی من دعا میکنم شاه بر نگرده. نماز میخونم، روزه میگیرم، امام خمینی رو هم دوست دارم، ولی چیز زیادی از انقلاب نمیدونم. فقط میدونم که اسلام و خدا و پیغمبر بر ما حاکم میشن.
یک روز پرستارها مرا به اتاقش بردند. با سر برهنه نشسته بود. کمی با من خوشبش کرد. از اتفاقات خرمشهر پرسید. برایش تعریف کردم. خانم دیگری هم توی اتاق بود. او را معرفی کرد. گفت
ایشون دوست من و چشم پزشکه.
یک لحظه دیدم سرش برهنه و زانو به پایین یونیفرم پزشکیش لخت است. سرم را انداختم پایین. فهمید اذیت شدم. گفت
راحت نیستی؟
واقعیتش نه.
خیلی خوب. شما برو توی بخش، ما میریم دنبال کارامون تا تو راحت باشی.
خبر سقوط خرمشهر را هم از خانم دکتر علوی شنیدم. گفت
خبر داری عراق خرمشهر رو گرفته؟
حالم بد شد. خاطرات همه آن زحمات، جنگ و گریزها و شهادت بچه ها یک باره به ذهنم هجوم آورد. مردم برای عیادت مجروحین به بیمارستان ها می رفتند. شیرینی و گل می آوردند و دلجویی می کردند. یک روز آقای حدود 60 ساله با یک جعبه شیرینی و چند شاخ گل به ملاقاتم آمد. لباس شیکی پوشیده بود و کلاه سیسیلی به سر داشت. بازنشسته ارتش بود. گفت
شهریور 1320 زخمی شدم. یه چشمو برای این مملکت از دست دادم. همه این سالا بدون مشکل با یه چشم زندگی کردم.
حرفهایش امیدوارم کرد. دلداریم داد. کاغذی درآورد، روی آن نشانی جایی را نوشت، به دستم داد و گفت
هر وقت را افتادی میری اونجا برات یه چشم مصنوعی شیک میذارم. هیچ کس متوجه نمیشه چشم مصنوعی داری.
پرسید
ازدواج کردی؟
نه.
چشم برات میذارم که زنتم متوجه نمیشه.
حدود یک ماه در آن بیمارستان بودم. در این مدت پدر، مادر، برادرم غلامرضا، پسرخاله‌ام حمزه به ملاقاتم آمدند. بی‌تابی‌های مادرم دوباره تکرار شد. غلامرضا دلش نمی‌آمد مرا اینطور ببیند. پشت در ایستاده بود و گریه می‌کرد. صدایش کردم. آمد مرا بوسید. دوست، همسایه و همکلاس دوران مدرسه‌ام حبیب خیاطزاده شنیده بود مجروح شدم، سراغم آمد. پس از چند روز همه رفتند. حبیب، غلامرضا و بیژن تا زمان ترخیصم از بیمارستان نوبتی کنارم بودند. برای نماز و رفتن به دستشویی کمک می‌کردند. غلامرضا می‌دانست میل به غذای بیمارستان ندارم، برایم سوپ و میوه می آورد. ضبطی برایم خرید. نوار سرودهای انقلابی و سخنرانی می آورد. با من صحبت می کرد. می گفت
چشمت قبل از تو رفته بهش برای جا گرفته.
پس از ترخیص مرا از بیمارستان مستقیم به رستورانی در تجریش بردند. گفتند رستوران ناصر ملک مطیعی است. چلو کبابش عالی بود. شب به محل اسکان خانواده حبیب رفتیم. یک خانه مصادره‌ای توی دربند را در اختیار تعدادی از جنگ زده ها گذاشته بودند. پدرش در خرمشهر خشکشویی بزرگی داشت و وضعش خوب بود. پیش از انقلاب بچه هایش را به آمریکا فرستاده بود درس بخوانند. حالا به روزی افتاده بود که در خیابان دربند سر یک کوچه چرخ خیاطی کوچکی گذاشته بود و لباس تعمیر می کرد. شب آنجا خوابیدیم. صبح زود به ترمینال جنوب رفتیم و با اتوبوس راهی شیراز شدم. پدر، مادر و بقیه خانواده حالا در شیراز بودند. آنها حتی تا 9 آبان روز انجام عملیات کوی ذوالفقاری در خانه خواهرم در ذوالفقاری ساکن بودند. دشمن روز 19 مهر در منطقه مارد از رودخانه عبور کرده و روز 23 مهر با پشت سر گذاشتن جاده دارخوین جاده ماهشهر آبادان را گرفته بود. عراقی ها آن روز از بهمنشیر می گذرند. حدود 2 کیلومتر مانده به اروند به ذوالفقاری می رسند که اگر از آن هم عبور می کردند و به اروند می رسیدند با زدن پل روی اروند دیگر کار آبادان و خرمشهر تمام می شد. آنها از نخلستان حاج عبدالکریم جاسمیان نژاد دایی دامادمان که عموزاده بابا حاجی بود پل زده بودند. پدرم می گفت صبح زود سر و صدایی شنیدیم. رفتیم بیرون دیدیم عراقی ها توی نخلستان هستند. همگی بلند می شوند و فرار می کنند. بابا حاجی می گوید ما پای دویدن و فرار نداریم. همینجا می نشینیم. با ما کاری ندارند. بابا حاجی و بیبی می مانند. پدرم با بقیه فرار می کنند و به طرف خانه یکی از اقوام در خسروآباد می روند. بابا حاجی نقل می کرد.
نشسته بودیم عراقی ها از دیوار داخل خونه پریدن. یکی از اونا تا منو دید گفت غیر از تو کسی هست؟ به عربی گفتم فقط من و زنم هستیم. پرسید بقیه کجان؟ گفتن همه فرار کردن. پرسید پاسدارای خمینی کجا هستن؟ گفتن بیا بشین چای بخور تا برات بگم کجان. عراقی ها دورم جمع شدن براشون چای ریختم. سرپایی خوردن. گفتن تو که عربی چرا موندی؟ با اینها همکاری میکنی؟ گفتم خونه و زندگیم اینجاست کجا برم؟ گفت پاسدارا اذیتت نکردن؟ گفتم نه چرا اذیت کنن؟ ما ایرانی هستیم اونا هم ایرانی هن. گفتن از ما نمیترسی؟ گفتم نه شما آدمید منم آدمم.
میخواسته سرگرمشان کند تا پدرم و بقیه فرار کنن. میگفت
یکی از عراقی ها که عصبانی شده بود نهیب زد بالاخره نگفتی پاسدارا کجان؟ واسه این که به ترسونمشون گفتم پاسدارا همین اطرافن لابلای درخت ها. پرسید چند نفرن؟ گفتم زیادن خیلی زیاد لای نخلا کمین کردن.
این گفتگوها بین عراقی ها و بابا حاجی در حالی بوده که هنوز هیچ رزمنده ای آنجا نبوده و کسی از حضور دشمن خبر نداشته. پس از آن دریاغولی هم که آنها را دیده بوده بلافاصله با دوچرخه خودش را به سپاه میرساند و خبر میدهد. دریاغولی در فاصله 200 متری منزل خواهرم زندگی میکرد. از عبدالکریم جاسمیان نژاد قطع زمینی بدون نخل خریده بود، ماشین‌های اسقاطی را می‌آورد، اوراق می‌کرد و می‌فروخت. آن روز پدر مادرم هم در راه خسروآباد به اسارت عراقی‌ها در می‌آیند. آنها را در خانه نگه می‌دارند و یک نگهبان بالای سرشان می‌گذارند تا اینکه نیروهای خودی از راه می‌رسند، درگیری‌ها شدید می‌شود، عراقی‌ها ناچار به عقب نشینی می‌شوند و پدر مادرم را در همان خانه رها می‌کنند. آنها با کمک علی آقا همسر خواهرم با لنج به بندر ماهشهر و از آنجا به شیراز می روند. در شیراز به محل اقامت خانواده رفتم. در یک خانه قدیمی که 7 اتاق داشت 2 اتاق اجاره کرده بودند. بقیه اتاقها در اختیار خانواده های دیگر بود. با یک دستشویی به دیوار که تکیه می دادی خاک و گچ می ریخت. خواهرها، دامادها، نوه‌ها، پدر، مادر، بابا حاجی و بیبی حدود 12 نفر در همان 2 اتاق به سر می بردند. همه معذب و ناراحت بودند. با دیدن من مثل این که مصیبتهایشان تازه شده باشد دورم کردند و زار زار گریستند. همگی به چشم تخلیه شده هم نگاه کردند و اشک ریختند. بغض گلویم را می فشرد. شب پدرم کباب گرفت. به اندازه کافی نبود. سفره نداشتند. روزنامه‌ای پهن کردند. با دیدن این شرایط احساس ذلت و خاری کردم. تحمل آتش و گلوله باران دشمن، نفس نفس زدن هنگام فرار از محاصره دشمن و تحمل گرسنگی و تشنگی در هوای داغ جبهه از دیدن شرایطی که خانواده هم داشتند آسان‌تر بود. در این مدت اقوام آشنایانی که در شیراز زندگی می‌کردند از پدرم دعوت کرده بودند به خانه آنها بروند. پدرم با عزت نفسی که داشت قبول نکرده بود. بعدها یکی از آشنایان به نام آقای مصباحی خانه فقیرانه ای را برای پدرم تهیه کرد.